أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه. مقدمتاً شهادت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا رو تعزیت عرض می کنم و امیدواریم که نور توحیدی حضرت بر قلب ما تجلی کند به صلوات، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به تماشای صفات نورانی اهل البیت عصمت و طهارت نشسته بودیم در زیارت جامعه کبیره. فرازی که بهش رسیدیم می‌فرماد والمخلصین فی توحید الله، یعنی سلام می‌کنیم به اولیاء خدا با صفت این که مخلصین در توحید الهی هستند، یعنی در یگانه یافتن و یگانه دیدن خداوند پروریده شده اند. البته در بعضی از سندها این مخلص مخلصم آمده است، یعنی هم اومده از که والمخلصین فی توحید الله و هم اومده است والمخلصین فی توحید الله. ولی به شواهد آیات قرآن نسبت به اهل البیت و به شواهد خود همین زیارت احتمالاً مخلص اینجا بیشتر جاش هست، چون میدونید که مخلص یعنی اینکه خدا خالصش کرده است. وقتی میگیم مخلصینن این بزرگواران، یعنی خدا یه اراده خاصی نسبت به این خانواده کرده است تا نمونه های کامله توحید الهی رو به بشریت نشون بده. شاهدمونم خود آیه تطهیر سوره احزاب که خدا می فرماد ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میگن ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت را از هر آلودگی پاک کنیم. یا شاهدای دیگه که راحت تر میتونیم نتیجه انشاءالله بگیریم. اما موضوع اصلی چیه اینجا؟ اینه که انسان توحید میخواد. این خیلی عجیبه، هیچ عقیده‌ای زیر این آسمان به اندازه توحید بزرگ نیست. و شاید بگیم که اصلا اگه کسی توحید ندارد محال است که بتونه منطقی فکر کنه، تا منطقی بخواد عمل کنه. نگاه اولیه به توحید که خیلی روشنه، یعنی همه کاره را خدا دانستن. نمیگن توحید نظری به اصطلاح. خب آیا میشه که غیر این باشه؟ یه وقت اسم میگویم قبول داریم، خب تو عمل وهممون نمیذاره. چطوری آدم میدوند این سوسک هیچ کاری به آدم نداره، اما آدم میترسد ازش؟ برفرض این غیر اینه که اصلا بگم نه آقا این سوسک خیلی خطرناکه، میگن اصلا فکرت باطله. یه وقت اسم میگوی نه میدونم هیچ خطری برام نداره، اما وهمم نمیذاره، هول میشم. عقیده توحیدی حد اقلش اینه که برسیم به این که خدا خالق است و خالق یعنی ایجاد کننده و ایجاد کننده یعنی تجلی کننده، یعنی مخلوقش تجلیاتش است و وقتی مخلوقش تجلیاتش بود تمام عالم تجلیات حضرت رب العالمین است و در قبضه حضرت رب العالمین است و اصلا جدایی نیست که دوگانگی و نمیدونم اینجوری باشه که از دست خدا در رفته باشد و یه چیزی در این عالم باشد و خدا هم یه چیز دیگه. اینا اوج جهل است، اوج جهل. یعنی اگه کسی توحید نداشته باشه، شما حساب کنین توحید به این معنا عرض میکنم یه حد اقل توحید است که بدونید که تمام عالم در قبضه خداست. اون که بگه که خدا خالق است، اگه درست بفهمد خدا خالق است به همین نتیجه میرسه، چون اینجا بحثش نیست رابطه خدا با مخلوق. شما در سوره توحید میخونید لم یلد ولم یولد، رابطه بین مادر و فرزند که نیست که، رابطه خدا با مخلوق دوگانه نیست، مثل بنا و ساختمان که نیست که، مثل نور است و جلوه نور. چطوری اگه این رابطه این نور پایینی از بالای قطع بشه هیچ میشه؟ اصلا هیچی دیگه نمیموند ازش. توحید حد اقلی یعنی این که بفهمیم رابطه عالم به عنوان مخلوق با خدا به عنوان خالق اینه که تمام عالم در تجلی حق است، پس در قبضه حق است. مثال سادش همین که شما یک چیزی را تو ذهنتون تصور کنید، ایجاد کنید، مثلا یه سیبی پرتقالی چیزی را در ذهنتون بیارید، اینجا تماما دست شماست، هیچ استقلالی نداره این پرتقال که تو ذهن شماست. حتی اینجور نیست که یه شما باشید یه پرتقال، نه، فقط شمایی در صحنه، ذهنتون علمتون تجلی کرده است، بعد این صورت مطابق و علمتون ظاهر شده است. البته حالا تو مثال ما مثال کسرت هاست، داخل و خارج اینا مطرح میشه، اینش دیگه باید ول کنید. یعنی تو این مثال میگم مثلا داخل ذهن ما اینجور نیست واقعا، چون خود ما هم یه موجود مجرد لایقفیم و وسعت داریم داخل ذهنمون که نیست، اما اینجوری بالاخره تصور میکنیم. در مورد خدا خب اینجور نباید تصور کرد. اون چه اول باید روشن بشه این که توحید رو تا اینجاش بیایم و بفهمیم که اگه اینا نداشته باشیم هیچی نداریم، اصلا هیچ حرکتی، قدمی، فکری واقع نمیشه. فیلسوفا خیلی حرف خوبی میزنن، به خصوص حالا این فیلسوفای اگزیستانسیالیست، میگن که تا وجود موضوع تفکر نشد اصلا تفکر واقع نمیشه. این خیلی حرف درستی است. به نظرم اگه اینو بخوایم یه خورده منظم ترش کنیم و انسانی ترش کنیم، باید بگم تا خدا در صحنه ذهن نیاد هر فکری بی فکری است. هر فکری بی فکری است. ببینین موضوع فکر اگر که موضوع حقیقی نباشه، خب فکرم نیست مثل اون دیگه حقیقی دیگه. شما بعضی چیزا رو ببینین اصلا موضوعش حقیقی نیست، حالا اعتباریه، بالای ساختمان بالا بودن اعتباریه نسبت به این که ما پایینیم بالاست، ما بریم بالا اونجا که بالاست میشه پایین. یعنی حالا یکی بخواد رو بالا بودن مطالعه کنه، دارد رو هیچی مطالعه میکنه. بالا بودن اصلا نسبیه، اعتباریه. خب اگه اینو قبول کردین، دقت کردین، بالا بودن موضوع فکر اگه شد، چی موضوع فکر شده است؟ هیچی. این نیست که بگم آقا ما میخواییم مطالعه کنیم ببینیم چهارشنبه مثلا چند کیلو است. اصلا موضوع چیزی نیست که کیلو بردارد. حالا بالا بودن رو داشته باشید، میگم به اعتبار ماست. یعنی ما الان جای نشستیم که این تاق بالاست، پس رو بالا بودن هم میشه تحقیق کرد؟ میگم نه، بالا بودن که چیزی نیست که یکی بگم من میخوام پایان نامه ما راجبه بالا بودن بنویسم. میگم آقا در فکرت بی فکری حاکم است، موضوعی نیست که فکر واقع بشه. چرا؟ برای اینکه بالا بودن چیزی نیست، به اعتبار ماست. خب حالا هر چیزی که به اعتبار ماست اگه موضوع فکر شد بی فکریست. حالا یواش یواش میریم جلو. حالا شما مثلا در نظر بگیرید که دیوار به نسبت ساختمان دیگه، دیوار که خودش یه چیزی نیست که یه خورده گچ و سیمان رو برداشتیم نسبت به یه ساختمان دیوار شده است. حالا یه کسی بخواد راجب دیوار مطالعه کنه به اعتبار دیوارش، دوباره موضوع فکرش چیه؟ میفکری. برین جلو، غیر مرد خدا هر کس هر جور فکر کنه بیفکری دارد میکنه. چرا؟ فقط یه چیز هست، فقط خدا هست. دیگه چی هست؟ اینی که ما بنده خدایی، اینم هست. اما این که مثلا ما زنیم یا مردیم نسبت به بدن هست، بناشد نسبت ها بگویم که نمیگم اگه تحقیق کنید چیزی گیر نمیاری یا، اما این موضوع فکر اگه شد شما اومدی نسبت ها، مثل این است که آقا یکی میگه من خیلی اطلاعاتم زیاده است. چیه قربان؟ بین قالیچه ناینی و مثلا قالیچه‌ای که مثلا مال اون دهات ناینه است میفهمم که این مال شهر ناینه است، این مال دهات ناینه. نمیخوام بگم یعنی چیزی نمیفهمه، ولی این که میفهمه چیزی نیست، واقعیت خارجیش. حالا چی میفهمه؟ میگه آقا اینا رو مثلا این کوکشونا مثلا خود شهر ناین اینجوری میزنن، مثلا یه خود اینجوری میچرخونن، اونا اینجوری نمیچرخونن. حالا چرخیدن یعنی یه خود این طرفی چرخیدن یا اون طرفی چرخیدن با چیه؟ نسبیه. چرخ مثلا شما حالا یه دور به چرخید، حالا سر کجایید؟ همونجا که هستی. واقعیتی تو عالم واقعی نشد. شما از اینجا برین خونتون، خب هیچی نشد. یعنی نسبت شما به این مثلا میز الان یه متره، حالا که میرین خونتون نسبتتون با این میز یک کیلومتره. نسبت این هم بالاست. عجیبه سگه روش کن. من اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم. خب عرض کنم فقط خداست که اگر کسی موضوع فکرش بشه، بعد اگه فکر کنه فکر کرده است. بله تجلیات داریم. اگر حق را در آیاتش ببیند دیگه اون وقت گل را آیت حق میبینه، داد جلوه جمال حق میبینید. پس در واقع گل را به اعتبار گل میبینید یا گل را به اعتبار آیت الهی؟ خب اونجا در واقع بازم داره خدا را میبینه. پس از موضوع واقعیت و وجود بیرون نرفته. اینجاست که حساس میشه که میگن فرق، میگن تجمل نداشته باشید ولی اهل جمال باشید. تون تجمل یعنی میان به اعتبارات خودمون یه چیزایی سرهم میکنیم که مهم باشیم، که قشنگ باشه. جمال یعنی میگردیم زیبایی حقیقی را برمیداریم و میایم. جمال نگاه کردن به حق است در جلوه جمیل. تجمل دنبال کردن وهم است به امید جمیل. مثل این است که آدم به جای اینکه دنبال رزاق باشه دنبال اهل دنیا باشه. خب دنبال رزاق بودن راه را بیراهه نمیره، خدا رزاق است بهش میده رزقش. اما اگر رفت دنبال اهل دنیا میفرماد به عزت و جلالم ناامیدش میکنه. یعنی اگه کسی خواست از اهل دنیا رزقش گیر بیاره همیشه ناامید است. یعنی هرچی هم گیر میاره میبینه رزق، یعنی اون چیزی که من استفاده کنم دیگه تقریبا نیازم برطرف بشه دیگه. حالا اینا همش مثال بود. اصل قضیه رو میخواستم بگم که همینجوری من اینجا یادداشت کردم. رفیع ترین و حقیقی ترین فکر توحید است. برای همین هم میفرماد آقا برسید به این که لا اله الا الله تا چی بشی؟ تفلهو، نجات پیدا کنی. قولو لا اله الا الله تفلهو یعنی چی؟ یعنی برسید به این که در همه چیز خدا. حالا این همه چیزا باید معنی کنیم. در همه چیز خدا. تفلهو، نجات پیدا میکنی. نجات پیدا میکنید یعنی چه؟ یعنی سرگرم دروغ ها نمیشید. سرگرم دروغ ها نمیشید. من دلم میخواد رو این عزیزان بعدنام خیلی فکر کنند. ما خودمون اگه خدا لطفی کرده است برکاتی که حس میکنیم اونجایی تو زندگیمون بوده است که موضوع فکرمون یا علم بوده است، علم خدا یا حیات خدا یا سنت خدا. یعنی در واقع بهتر است بگویم که وقتی خدا به من و شما توفیق میده که موضوع فکرمون تجلیات حضرت الله باشد در قرآن. خب که میگن قرآن را آدم بخونه سعادتمند میشه، نجات پیدا میکنه. برای اینکه در روایت داریم خداوند در قرآن در کتاب خودش تجلی کرده است. چون ببینید شما تو قرآن نمیخونین که فرعون چند سالش بود، این هم مثل همون بالاست. میخونین چون ظالم بود هلاکش کردیم، اهلک نالم ما ظلمو. حالا چیش میبینید؟ فرعون میبینید یا خدا رو میبینید؟ اهلکنا لما، یعنی نور توحید را
که در مقابل حجاب خودش حجاب رو برطرف میکنه. فرعون اومد گفت انا الحق. توحید یعنی چه؟ یعنی حق است که همه کار است. حالا اگه یه چیزی اومد جلوی حقی که همه کار است خواست بایسته، نور توحید یعنی چه؟ نفیش میکنه. اسمش هست احلکنا، هلاکش کردیم. هیچ وقت شما از خود نپرسید آخه چرا تو قرآن اینقدر مثلا اسم حضرت موسی رو میبره ولی نمیگه چند سالشونه، اسم عیالشون چی چیه؟ چرا؟ چون اینا هیچیه. میگن مثلا با عیالشون اومدن تو وسط بیابون گیر کردن، اما نمیگه که بچه تو شده. نمیدونم بالاخره این عیاله را چیکار کردن تو این سرما با اینا. چون اینا قصه است. واقعیت این بود که نسبت حضرت موسی علیه السلام با حضرت رب العالمین در کوه طور چی شد و تجلال جبل یا موسی انی انا الله. نسبت گفتم دو تا چیز واقعی، یه خدا که خداست و یه ما که بنده خدا هم. دیگه چی؟ بقیه اگه به این دو تا وصل نشد هیچیست. آقا شما غذا خریدی که چطور بشه؟ بخوریم بندگی کنیم. پس دروغ نیست، کارت پوچ نبود. آقا غذا خریدی که چی؟ آمادم آبرو دارد، باید یه کار کنید مردم نگن که گداست. خب از ترس این که نگن گداز رفتی اسراف کار شدی. خب این که یعنی منی نسبت بندگی با خدا تبدیل شد به نسبت ما و مردم. دروغ در اومد، باطل شد، ریخ به هم. بله یه وقت به حکم وظیفه بندگی گفتن اکرم ضعیف ولا کانه کافرا، مهمان را باید اکرام کرد هرچند کافر باشه. اما اینا به اعتبار دینداری اکرامش هم نه برای تجمل و پوز دادن، به حکم وظیفه ما باید بی حرمتی نکنیم. اما اگه این خیلی هم مرزش را باید از خود دین کمک گیره بگه نه دقیقه زدم به این راحتی نمیتونه. مثال بود زدم، برگردیم به اصل قضیه که وقتی ما بفهمیم توحید یعنی چه، که حالا بازم انشاءالله عرض خواهم کرد، حالا بفرمایید مجسمه های توحید کیاند؟ میفرماد فدادون بشم. در واقع این زیارت زیارت رفتن برای فدا شدن اهل بیت است. داریم میریم به تماشای عالی ترین جلوات حضرت حق در جمال اهل بیت میشینیم دیگه. زیارت جامعه کبیره میگه جز اینه. عرض کردم این تیکه رو هنوز عنایت داشته باشین من کامل کنم. اگه خواستیم بفهمیم توحید یعنی چه برکت داره، باید بفهمیم شرک چقدر بیچارگی ایجاد میکنه. در قرآن یه آیه هست خیلی قشنگ تبیین میکنه شرک را، میگه و من یشرک بالله، اگه کسی برای خدا شریک قائل شد یعنی چه؟ کسی غیر خدا را براش نقش قائل شد. در یه روایت داریم حضرت صادق به نظرم هستن فرمان اگه بگوی که اگه این آقا نبود من هلاک می شدم، این شرکست. اگه بگی که اول خدا دوم شما، این شرکست. یعنی نمیذارد اون یگانه را پیدا کنی. یه یگانه نورانی محبوبی در این عالم هست به نام خدا، فقط اون. بله میتونی بگوی که خدا شما را فرستاد که این مشکل ما با شما حل شه، شما بس رسول خدای دست دم میبوسن. چه اشکال دارد گوشه کوچه افتاده سادم پاشی کسته و خدا چی کار کنید؟ میبینی یکی اومد و بالاخره ما را گرفت و گذاشت تو ماشین را برد بیمارستان. بله میشه، درسته، خیلی درسته، بابا خدا تو را رسون و تشکرم ازش بکنین. به چه اعتبار تشکر کنین؟ چون رسول خداست. خب همونطور که رسول خدا وحی میارن، خب اینم این چه قلب نورانی بوده است که به قلبش افتاده است بیاد کمک ما کنه؟ خدا به قلبش انداخت، پس معلومه است این قلب قلب پاک نورانی است که خداوند
تحت تأثیرش قرار داد که حکمش رو از طریق این قلب اجرا کنه در عالم. یه بحث دیگه است. حضرت پروردگار می فرمان اگه کسی شرک ورزید، یعنی چه؟ یعنی برای غیر خدا نقش قائل شد، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر. این تا اینجا میگه مثل اینه که از آسمان، از بالا آسمان پرت بشه پای، بعد یه پرنده برو بایدش برد بخوردش. چی ترش میمونه ازش؟ هیچ. خواهد میگه ببین داره از آسمان میفته پایین، بعد یه پرنده قاپش بزنه. هیچ. یعنی زندگی که رجوعش به خدا نباشه تش اینست. آخر عمر آدم هیچیه. ادامه داره میگه خب او تهوی به ریح فی مکان سحیق، یا این که از آسمان دارد میاد پایین، باد ورش بدارد بندازدش در یه محل دور که از بین برد. میگه زندگی مشرکانه، زندگی که رجوع به خدا اصل نباشد، اینقدر پوچ است، هیچ است، هیچ هیچ. خب حالا این درست شد. شرک خیلی چیزی بدیه. بیچی چیه؟ یادم بیچاره میشه. خب شما نگاه کنین واقعا این فاسده دنیا آدم بشینه فکر کنه. یاده دونست مثلا 3 سال پیش این نخست وزیر اسرائیل چه اشتلومی میکرد؟ بعد گفتن چی؟ گفتن رفت تو کما و نمیدونم سه. اصلا کسی دیگه اسمش هم میاره؟ اصلا من نمیدونم، میگردم هم گاهی تو روزنامه میبینم بالاخره مرد یا نمرد. نمیدونم شما فهمیدین مرد یا نمرد. تموم شد. یعنی مطمئنن پسرش هم دیگه نامی ازش نمیبره. این اما شما ببینید فدای نبی الله بشن، فدای حضرت رضا علیه السلام. ببینید اصلا آدم همین حالا دلش میخواد، اصلا یاد اینا نجات میده، روح میده، نور میده. چرا؟ چون اینا مگه کیان؟ حالا خودشون اینا نور توحیدن، همینا مخلصین فی توحید الله. اینا جمالین، عنایت کنید به معنی مت، جمالین که یگانگی خدا رو متذکر میشند و نشون میدن. یعنی چرا ما اهل البیت اینقدر دوست داریم؟ چرا به خصوص مردم اینقدر شیفته ی حضرت سید و شهدا میشن؟ چون همه اماما اینطور بودن، اما نه تو صحنه کربلا خیلی صحنه ای بود که توحید خیلی نشون داده شد. آدم این همه دورش رو لشکر بگیره، این همه نیزه و لشکر بگن ما همه کاریم، تنهای تنها اینا رو به هیچی نبینه. خیلی زیباست، زیبایی کربلا که شما تو سجده زیارت عاشورا میگن الحمدلله الذی حمد. آخه حمد نه امامش کشته بشه باید حمد کنه خدا را؟ نه، از زیبایی نمایش خدا در جمال حضرت سید و شهدا آدم مست میشه. چقدر زیباست آدم ببینید یکی اینقدر توحید نشون میده. آخه توحید نشون میده یعنی چی؟ یعنی نشون میده یزید، عمر سعد، عبید الله، شمشیر ها هیچید. خیلی عجیبه این زیبایی. خب حالا بین خدا 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 میدونه و الله العلی العظیم، اگه آدم دقت کنه بره تو بحر بقیه ائمم، همه شونه همینه. ما یک گوهری داریم به نام اهل البیت. همین اشاره. خب شما حضرت رضا علیه السلام را مطالعه کنید. حیف من دلواپسم حتی هستم. بنا نبود که اگر
سالگرد شهادت یا تولد این ائمه میشه، ما اون مسیری که علما یادمون دادن که باید بشینیم، سیره اینا رو بگیم، سنت اینا رو بگیم. این ببینیم، ما در روایت در دستور داریم که برای حضرت سید و شهدا امام صادق فرمودن که شنیدم، اون عده‌ای که از کوفه اومده بودن از یاران امام بودن، شنیدم شما دور قبر مبارک حضرت سید و شهدا جمع میشین و بر سینه و سر میزنین. گفتن بله ابن رسول الله، طوری است؟ گفتن نه، خوبه. اما بقیه که اصلا، یعنی ما باید بشینیم این پیچیدگی های حرکت حضرت سامن الائمه در اون مدتی که در امام بودن در مدینه، آخه چرا خلیفه وقت ایشونا جلب کرد اوبر جلب کرد دیگه؟ آخه کسی که آخه مسافرتی که میخواد برد اونجام زندگی کنه، زن و بچه‌ش نبره؟ چرا؟ خب چرا؟ حالا بحثش اینجا نیستا، جلب کردن حضرتو. حالا چه زیبایی های کالی اشاره ای راجب توحید حضرت انشالله عرض خواهم کرد. بعد چه مکالماتی بین خود حضرت و مأمون انجام شد، چندین جلسه. اینقدر آقا اینا دقیقه، اصلا زمان میخواد، سلسله بحث میخواد. بعدش اون مسیرشون، تو مسیرشون، حرکاتشون، بعد اون مهاجههاشون با اون نمیدونم جاسلیق و ابن میمون و اینا که از اطراف هم بدن، با اهل سنت، با علمای غیر اهل سنت، بعد جریان شهادتشون، سیر شهادتشون، بعد کاری که حضرت رضا کردن در ولایت عهدشون. این قد اینا کاره. خب من دلواپسیم از این جهته که دیگه انگار دسته و دوحول و زنجیره اینا دارد میاد وسط برای حضرت رضا. من نمیدونم چی کار کنم، میترسم که موضوع گم شه، خطرناکه این مسئله. تلویزیونم شاید تقصیر کار باشه. خب به قول آیت الله جوادی میفهمدن این دوربین دست نزدیک بین هاست. دوربین یعنی دوره ببینه دیگه، این نزد، این نمیت، این دوربین دست یه آدم عادی است. خب این آدم عادی نمیتونه که بره مثلا یه بگرده یه جلسه ای که راجب فلسفه ولایت عهدی حضرت رضا بحث کنه، که نمیره اون جلسه رو بگیره، میاد میاد یه دیده دارن زنجیر میزنن و فردا چهار تا دیگه میام میگن پس ما نوکر امام رضا میخوام زنجیر بزنیم. موضوع گم میشه. به هر صورت عمق توحید ببینین چیه. طالبه نگاه رو ببینین، در نگاه توحید آدم دائم حضرت رب العالمین رو در صحنه میبینه. خیلی برکات داره. این حضرت ابراهیم رو همه ما میگویم که قهرمان توحیده. جملاتش رو حضرت رو تو قرآن آورده است. ببینین این هم میگن توحید. فرماد خدا رو که میخواد توصیف کند، الذی خلقنی فهو یهدین، اون که خلقم کرد اما راوم نشونم داد، یهدین. والذی هو یطعمنی و یسقین، خیلی حرف حسا، خیلی بیداری میخواد که بگید اون بود که غذا به من داد و آبم اون برای من درست کرد. ممکنه از آدمش چشم بسته بگه نه دیگه خودم رفتم کار کردم نون در آوردم. چشم اگه توحیدی شد، اون وقت میبیند که چه نظامی است که تماما اراده و سنن حضرت رب العالمین است که این قضا علنه به من رسیده، این آب به من رسیده. بیش از اینا، بیش از اینا. و اذا مرض تو فهو یشفین، اینش دیگه خیلی ادب داره. میگه وقتی مریض شدم، نمیگه مریضم کرد، شیطون پدر سوخته گفت چی؟ به خدا گفت که تو منو گمراه کردی. میفرما، یعنی خدا تو قرآن میفرما شیطان گفت چی؟ گفت خدایا تون تو منا گمراه کردی، حالا منم بنداد گمراه میکنم. انسانهای شیطانی بدیا را، سختیا را به خدا نسبت میدن، انسانهای الهی عکسشن. ببین میگه چی؟ و ازا مرستو بی احتیاطی کردم، درست به اصطلاح رعایت نکردم اون چیزی که باید رعایت کنم، مریض شدم، اما حالا تو من شفا میدی، اون نوری که به قلبم میندازی که منتقل بشم به شفاعتم، که ابن سینا خدا رحمتش کنه تو همینجا یه بحث خیلی خوبی میکنه که یعنی چه که شفا باید حتما از عالم بالا بیاد، خیلی عالمانه. یعنی هر کی فکر کنه که با دارو شفا پیدا میکنه این مشرکه، اما اگه بگه که من میرم پزشک را واسطه ایست که خدا از این طریق شفا به من بده، این درسته. نمونش هم شما مردم خیلی خوب تجربه کردن، میگن آقا خدا شفا را در دست پزشک گذاشته، طبیب گذاشته. واقعا یه بحث علمی عمیقی داره دا. ابن سینا میگه که نه، شرایطی برا تو فراهم میشه که نفس تو درمان را از عالم بالا میگیره و انضباط مزاجت رو بر اساس اون نوری که از عالم بالا بگیره متعادل میکنه. بله، خب به شما میگن که پرهیز کنین تا این نفس اون نورا که میگیره بتونه تأثیر بذاره. برای همین هم ما در روایت داریم هیچ درمانی جز پرهیز نیست و هیچ دردی جز پرخوری نیست. یعنی المعده تو بیت و کل دا، معده خانه همه درد هاست، والحماء اصل و کل دوا، و پرهیزم اصل کل دواست. این دومیش چرا؟ برای اینکه وقتی پرهیز میکنید یعنی نوری که نفس از عالم بالا گرفته راحت تر میتونه نفوذ بده. تو این علمای جدید هم دیدین گاهی مثلا تحقیق میکنن، میگن مثلا فلان حیوان وقتی مریض میشه میرد حدود یک هفته طولانش هم طور میمونه، هیچی هم است، بعد یه آشش خوب میشه میام. اونم نفس دارد مثل ما دیگه، نفسش از عالم بالا میگیره. این که آدم بفهمه که خدا تا کجا همه کار است، والذی یمیتنی ثم یحیین، خدایی را من میبینم که هم منو میمیراند هم زنده میکند. حالا بگذاریم، پس داریم میگم آقا ما توحید میخواییم، توحید اصل است. میگم سلام بر شما که مخلصین فی توحید اللهید، ای اهل البیت، شما را خداوند جان و قلبتون رو درش توحید خودش را گذاشته است، بنابراین حرکات و سکنات شما یعنی حرکات و سکنات توجه به خدا. برای همینه، یعنی هر چه ما خدا را بخوایم راحت تر ببینیم باید رجوع کنیم به سیره اهل البیت. اون نمونش هم عرض کردم، حالا کربلا نمونه عجیبیه. یعنی شما تو دیگه صحنه ای میشه پیدا بشه که آدم در اون صحنه ببینید هیچ امیدی به هیچی نمیشه داشت و این همه امیدوار باشه. خب یعنی چی؟ یعنی این که آقا یادتون باشه وقتی همه در صحنه، اونایی که فکر میکنی برا تو کاری میکنن، از اینها امید دا بریدی تازه خدا بر تو رخ مینمایانه. حضرت سید الشهدا چیزش نگرفتن لشکر عمر سعد را، خدا رخ نموند برشون. اهل البیت اینا یادی ما دادن که ببینین این خلفای جور چقدر ائمه را اذیت میکردن که از ادعاشون دست بردارن، ولی چرا دست بر نمیداشتن؟ برای اینکه نظرشون به خداوند بود. محققین تحقیقات خوبی کردن که این تنگناهایی که برای اهل البیت خلفای جور ایجاد کردن اصلا قابل تحمل نیست، ولی میبینین ائمه هیچ کوتاه نمیاد. شما مثلا قهرمان ترین قهرمانان رو پیدا کنید، اگه توحیدی نباشه خودشو میبازه. یعنی این تو حزب توده را یادتونه، این کیانوری رئیس حزب توده یعلی بود دیگه، اصلا همه تعجب کردن همون اول انقلاب، چون اینا اگه میخواستن فقط توده‌ای باشن کسی کارشون نداشت، اینا اومدن یه توطئه کردن، چون توطئه کردن جرم شد براشون، خب گرفتن زندانشون کردن. بعد اومد از زندان بیرون، خب اقرار کرد خیلی راحت، اصلا همه تعجب کردن. این آقای کیانوری یک به اصطلاح میگفتن یک کوهی از مقاومت بود زمان شاه در مقابل نظام شاهنشاهی، کلی هم زندان رفته. گفتن خیلی چطور شد؟ میدونی چطور شد؟ در مقابل نظام شاه، خب آخه شاه چیزی نبود که اینا هیچش کنه، اما در مقابل نظام الهی، خب در مقابل خدا هیچکی نمیتونه مقاومت کنه، به خصوص تو زندان باشد و تأملم برسه بکنه. این یه خاصیت هست که میشه رو قلب ها کار که من خودم همیشه توصیم به رفقا همینه که به مردم باید با جنبه الهیشون حرف زد، و عموماً هم مردم جنبه الهیشون رو دارن، الا حالا دیگه خیلی وقتی خدا به فرعون میگه اذهب الى فرعون انه تقا فقل هلک الى ان تزکا، برو به فرعون که انه تقا این آدم بدیه، برو باش بگو میخوای که تزکیه بشی، یعنی با فرعون هم با جنبه الهی حرف بزن، نکشید مشکل خودشه. خیلی وقتمون دارد میره، به هر صورت میخواستم این باب بحث حالا باز بشه که انشاءالله آدم بتونه توحیدی که میخواد و گم شدش توحیده سا کجا پیدا کنه، در سیره اهل البیت. این جمله را انشاءالله وقتی میرین توی زیارت با یه شعور حسابی بخونید که سلام میدین بر مخلصین فی توحید الله، سلام بر شما که نمونه توحید خدا بودین. یعنی چه؟ میخوام ولی یه جمله ای بگم. توحید آقا دو تا کار ازش میاد، یکی این که آدم بقیه چیزایی که چیز نیستند رو چیز نمیگیرد، پس نمیرد هیچ وقت سر قبری بشیند گریه کند که مرده توش نباشه. همه مردم هنه بدبختشون همینه دیگه، که به امیدی کارایی بکنن که اسد حتما هم ناامید بشه، چون جای میرن که اصلا جای نبود. این یک. پس یکی این که توحید اینه که آدم اون حق، اون واقعیت، اون مؤثر اصلی رو پیدا میکنه. دو، محبوب دلش رو، این دومیش خیلی عجیبه، سوش میگن توحید عبادی اصطلاحا. توحید کاری با آدم میکنه که محبوبش رو پیدا میکنه. خدا میدونه این چقدر عجیب است. شما اول بدونید که فقط محبوب شما خداست، این گوشه دلا دائم دنبال محبوبشه. آدم دل داره، آدم سنگ که نیست که، آدم دل داشته باشه خوبه که آدم دل داره. این وهابیا یکی از بدبختیاشو همینه که نمیدونن پیامبر را فقط خدا نیورد که نعوذ بالله یه بوق باشه حرفشو بزنه، گفت دوستش داشته باشین چون جمال پروردگار است. این اهل البیت ها، ما تو دینمون فقط اهل البیت ها این نمیدونیم که حرف خدا را بر ما آوردن، اینا که به ما نگفتن. بله حرف خدا را آوردن، به ما گفتن دوست داشته باشین، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، به پیغمبر فرمودن اگه کسی خوب به علی نداره اصلا بوی بهش به مشامش نمیرسه. این روایت اهل سنت نقل کردن، زمخشری در کتاب تفسیرش ذیل همین آیه سوره شورا میگه، خودش میگه اهل سنت میگن، فخر رازی میگه پس برا ما واجب است دوست داشتن اهل سنت اهل البت. و وقتی این وهابیا بدبخت، اصلا خب آدم از این بدبختی بیشتر نی، اصلا فکر کنند پیامبر نعوذ بالله یه بوخ بوده است که ازیرا خدا تو گوشش خونده است این برامو گفته است. نه پیامبر دوستی نه اهل و بیت دوستی، خیلی بدبختیه ها. پس این دل ما خدا دوسته، دوتا حرف شده، یکی این که همه کار خداست این کافی نیست، که محبوب جان ما خداست. این که نه جوان از اون بسا افتادن به این کارای خلاف، برای اینکه محبوب دلشون رو، جوانایی که میگم بعضی را منظورمه، یعنی این محبوب دلشون که خداست رو به دلشون ندن. حالا توحید چند تا شد؟ دو تا چیز، همه کار خداست، محبوب جان ما خداست. حالا بفرمایید وقتی شما میگوین مخلصی نفی توحید الله، یعنی اون محبوب جان ما را نمونه کاملش کیان؟ اهل البیت. بنابراین اگه خواستید در حبم توحیدی بشید، باید ائمه را دوست داشت. حب اهل البیت جزء واجبات هست، جزء واجبات. جالب است اینا زمخشری سنی میگه، فقط اونا اشتباهشون جای دیگه شد که نتونستن بفهمن حب با اطاعت باید همراه باشه. پس باید اطاعتشون کرد، پس باید حاکم باشن که هم بتوانیم ولایتشون را داشته باشیم هم ولایتشون را. حرف خیلی وسعت دارد. منم فقط همون جمله حضرت رضا علیه السلام را متذکر میشم. شخصیت تاریخ میگه که در نیشابور، ببینین اینا، ابو زرعه رازی و محمد ابن اسلم طوسی از علمای اهل سنت در نیشابور وقتی حضرت می رفتن اومدن پشت کجاوه حضرت، حضرت ها به اجدادشون قسم دادن که این پرده را عقب بزنید ما جمال شما را ببینیم. تاریخ میگه که همین که حضرت پرده را عقب زدن سایبان را، مردم همه به خاک افتادن. تاریخ میگه 120 تا 140 نفر فقط این روایت نوشتن. چقدر جمعیت بوده نوشتن؟ آخه چند درصد سواد داشتن که نوشتن؟ چنده میگن قلمدان ها در اومده اینا. این علمای اهل سنت خواهش کردن از حضرت که به مردم گفتن هیچ چی نگوید، که آقا یه چیزی برامون بگوید. اون جمله مشهور که بلدین که بعد حضرت فرمودن، میخوام نتیجه توحیدی شو ببینید با بحثمون میخونه دا. حضرت فرمودن که حدثنی ابی موسی بن جعفر، گفتن این چه دارم براتون میگم از خودم نیست. خوب دقت کنید، اینا پدرم گفت، پدرم از پدرشون گفت. و بعد فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یقول الله، فرمودند که پیامبر فرمودند که خدا میگه که چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی. حالا حتی متفاوت روایت اومده است، این یه روایته، فمن دخلهو امن امن عذابی. خب نه، همه گفتن باریکل راست میگه، توحید. یعنی چی نشون دادن حضرت؟ توحیده. که آقا این کلمه لا اله الا الله، این لغت یادتون باشه ما تو فارسی بد معنی میکنیم، کلمه یعنی سنت، یعنی نگاه، یعنی اندیشه‌ای که همه جوانب رو به خدا نسبت بدیم و همه دل رو به خدا بدیم. فرمان که خدا گفت این حسن منه، قلعه منه و امن امن عذابی. بعد راوی میگه بعد حرکت کردن، حرکت کردن، یه خورده که رفتن پرده را پس دادن و گفتن که چی؟ به شرطها، شرط دارد. بعد فرمودن و انا من شروطها، من از شرطشم. یعنی چه؟ یعنی توحید در جمال مخلصین فی توحید الله واقع میشه. دلم میخواد رو این فکر کنم، محال است این بیچاره وهابیا هیچ وقت به توحید نبزن. جالب است بیشترین کسایی که به همه را متهم میکنن به شرک که این وهابیا شرک است، شرک است، شرک است، برای که اصلا توحید نمیفهمند. خدا میدوند یک کلمه توحید نمیفهمند. توحید در جمال امام معصوم که آینه توحید از اصلا محقق میشه، بحثش اینجا نیست و حمدالله مفصل بحث شده است و بحث میشه. خب امام دارن اینجا میگن آقا توحید اصله، شما را توحید از عذاب نجات بده. عذابم به هر معنا میخوان بگیرید، از استراب ها، از دلواپسی ها، از پوچی زندگی تا اون آتش قیامت. میگه توحید شما را نجات بده. بعد میفرما توحید باید در ما پیدا کنید، ولایت، یعنی بپذیرید که باید حرف ائمه حاکم باشد و دلهام به سوی ائمه باشد تا توحید پیدا کنید. نمیخوام بگم بحثش اینجاست، ما انشاءالله با این زیارت هایی که میخواییم بریم هممون، یعنی ما این دعا را میخونیم که بعد که میریم زیارت از خودشون بگیریم، سلام میکنیم بهشون، به مخلصین فی توحید الله، ای پروریده شده برای توحید خدا. خب اونا هم تو نور توحید میدن، میان بیرون میبینین که یه آرامش عجیبی دارین دیگه، دلواپس، نه حرف مردمی، نه شغل و اینا، میدونین همه کار خداست و خدا محبوب شماست و ولی شما. خدایا به آبروی حضرت امام رضا توحید خودت را از طریق ائمه معصومین در قلب ما متجلی بگردان. صلی الله علی محمد و آله.